صبحانه با خبر.
اگه یک هفته است منتظر این روز بودین، یعنی یک هفته انتظار کشیدید تا روز جمعه رو تا خود ظهر بخوابین که هیچی، ولی اگه قصد دارید امروز رو توی کوه و دشت و دمن بگذرونین، صبحانه مفصل روز جمعه رو توی طبیعت بخورید یا یک سفر یک روزه رو شروع کنید، الان شاید حتی کمی هم دیر شده باشه. الان که ساعت 7 صبح به وقت ایرانه و روز جمعه 19 فروردین ماهه، درست همون روزی که یک هفته انتظارش رو کشیدید. می‌کنیم به شمایی که قدر لحظه‌های روز جمعه رو می‌دونید، برای همه ساعت‌هاش برنامه‌ریزی کردید، از ورزش گرفته تا کتاب و فیلم و مهمونی و سریال تلویزیونی و البته صبحانه دور همی صبح جمعه با نون تازه و چای تازه دم. به شما هم صبح بخیر میگیم که شاید صبحای جمعه با بقیه روزها براتون فرق چندانی نداشته باشه. شمایی که روزنامه نگارین یا متخصص توی کار و باید گوش به زنگ باشین. شمایی که کارگرین و چند شیفت کار میکنین و شمایی که مغازه دارین و باید حتی امروز هم برید سر کار. صبح جمعه شما به شکل ویژه‌ای خوش و خرم. از رادیو فردا با شما هستیم با 90 دقیقه برنامه زنده که بخش‌های مختلفش رو همکارانم از دیشب که شاید شما در خواب بودید تا همین لحظه تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و شما رو در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده در 19 روز از فروردین ماه همراهی میکنم، همراه با بقیه بچه‌ها، البته با بچه‌های تیم خبری و تحلیلی و سردبیری و فنی و استودیو. همه اینجاییم تا در طول برنامه صبحانه با خبر به شما بگیم از دیشب تا این لحظه چه اتفاقهایی توی ایران و جهان افتاده. اگه همراه ما بمونید امروز صبح شما رو به خیلی جاها میبریم که منبع بعضی از اخبار بودن. از صحبتهای سرپرست نخست وزیری لبنان براتون میگیم درباره دخالت ایران توی کشورهای عرب. شما رو به ژاپن میبریم تا باز هم از یک زلزله تازه بشنوید توی این کشور. درباره بالا و پایین رفتن قیمت طلا در بازار ایران میشنوید. از احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار ایرانی در زندان میشنوید که برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو شده. از خودسوزی یک ایرانی در هلند براتون میگیم در اعتراض به رد درخواست پناهندگیش. و همینطور درباره بازداشت مداوم ایرانیان متهم به قاچاق مواد مخدر در مالزی. با کلی بحث‌های اقتصادی روز، خبرهای فرهنگی و هنری و انواع موسیقی ایرانی و خارجی بین گزارش‌ها و خبرها و البته خبر. خبرهای امروز صبحمونم با علیرضا کرمانی هست. سلام به تو علیرضا.
به شکل ویژه‌ای درود آزاده و شنوندگان.
به شکل ویژه‌ای صبح جمعه‌ای.
از تو الهام گرفتم، گفتی اونا که امروز صبح جمعه با من، صبح جمعهشون به شکل ویژه‌ای خوش و خرم باشه.
خیلی سخته هفته صبح روز جمعه آدم بیارشه، برای همین واقعا باید به شکل ویژه سلام کردهشون. چه خبر از کجای دنیا از دیشب تا الان؟
آزاده خیلی خبرها زیاد هست، اما چیزی که حالا توش نقطه مشترک هست، گویا خبرهای خوبی برای جمهوری اسلامی ایران توش نیست.
چطور مگه؟
هم آمریکا و هم نخست وزیر موقت لبنان ایران رو متهم کردن به دخالت در امور کشورهای منطقه، و اینم که احمد زیدآبادی برنده جایزه آزادی مطبوعات یونسکو شد. خب میدونیم احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی هست و از زمان بازداشتش چند روز بعد از انتخابات تا حالا مرخصی نداشته.
درسته.
و
اینا خبر خوبی برای ایران نیست. خب دیگه چه خبرهایی داری؟
از لیبی خبر هست، خبرها خیلی زیاد هست. از لیبی خبر هست، حالا این بار مخالفان معمر قذافی میگن که ناتو، نیروی هوایی ناتو اونها رو اشتباهی هدف قرار داده و 4 کشته شدن
و گویا عذرخواهی کرده. البته
حالا خبرها زد و نقیض هست. شاید در ژاپن هم یک پس لرزه آمده، یک زلزله جدید به قدرت 7.4
دهم ریشتر. بله، گزارش اینا هم داریم در موردشون. پس با علیرضا کرمانی باشیم، خبرهای تازه رو بشنویم.
سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان با انتقاد شدید از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در منطقه ایران را به دخالت وقیحانه در امور کشورهای عربی متهم کرد. آقای حریری که دولت ائتلافیش پس از خروج حزب الله از آن سقوط کرد، مداخله ایران را یکی از چالش‌های بزرگی دانست که کشورهای عرب با آن روبرو هستند. سعد حریری که در کنفرانس بازرگانی عربستان و لبنان در بیروت سخنرانی می‌کرد، افزود کشورهای عربی از مداخله آشکار ایران در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی زیان دیدند و این مداخلات دیگر پذیرفتنی نیست. در خبری دیگر، وزیر دفاع آمریکا می‌گوید ایران می‌خواهد از ناآرامی‌ها در دنیای عرب سوء استفاده کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت در شرایطی که کشورهای منطقه در حال تغییرات هستند، این احتمال وجود دارد که تندروها از جمله ایران بخواهند از اوضاع به نفع خودشان بهره برداری کنند. ما با چشم باز و با همکاری نزدیک با شرکایمان در منطقه می‌خواهیم مطمئن شویم که آنان از این شرایط سوء استفاده نخواهند کرد. آقای گیتس که در بغداد سخن می گفت همچنین اعلام کرد پس از پایان سال جاری میلادی احتمالاً شماری از نیروهای آمریکایی همچنان در عراق باقی خواهد ماند. و احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی در ایران برنده جایزه آزادی مطبوعات سازمان یونسکو شد. ایرینا بوکووا مدیر کل یونسکو روز پنجشنبه گفت آقای زیدآبادی در همه دوران فعالیت مطبوعاتیش شجاعانه و مستمر در راه آزادی مطبوعات و آزادی بیان سخن گفته است. جایزه آزادی مطبوعات هر ساله به روزنامه نگاری اهدا می شود که برای آزادی بیان تلاش کرده و زندگیش به خطر افتاده باشد. احمد زیدآبادی اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 بازداشت و سپس به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. برمیگرده توی بخش دوم صبحانه با خبر. حدود 20 دقیقه دیگه باز هم همینجا توی استودیوی رادیو فردا. نخست وزیر موقت لبنان جمهوری اسلامی ایران رو متهم به دخالت در امور کشورهای عربی کرد.
ان لبنان والعديد من الدول العربيه في الخليج وغير الخليج من التدخل الإيراني السافر في الداخل العربي.
فیلتر سایت‌های منتقد دولت، اخراج چندین روزنامه‌نگار و زندانی بودن روزنامه‌نگاران منتقد. چرا فشارها بر روزنامه‌نگاران روز به روز بیشتر میشه؟ نتیجه این فشارها چیست؟
بخش قابل توجهی از نیروهایی که توانمند بودند مجبور به هجرت شدند یا به هر حال بیکار شدند. اسم اینها به عنوان خط قرمز مطرح شده.
وزیر ارشاد میگه با کارمندایی که اعتقاد به اسلام ندارن تسویه حساب میشه. منظور کارمندان وزارت ارشاد هست که با گزینش هم انتخاب میشن.
هر دسته ای از مدیران که بر سر کار میان نیاز دارن که افراد وفادار به خودشون رو به همراه بیارن. این
یک ایرانی پناهنده در هلند بعد از رد درخواست پناهندگیش خودش رو در میدونی در آمستردام آتش زد و از دنیا رفت.
آخرین بار من باش دیشنبه صحبت کردم، موقع میخواست خوش بنازه زیر قطار. فردا زورش هم ما دیدیم که وسط شهر آمستردام خودش رو آتش زده.
60مین سال خودکشی صادق هدایت، بنیانگذار داستان نویسی مدرن ایران.
اگر هدایت در یک فضای آزادتری زندگی میکرد مینوشت، چه بسا این همه تلخکامی و این همه تیر اندیشی در آثار هدایت دیده نمیشد.
یک کارگردان ایرانی عضو هیئت داوران جشنواره معروف تئاتر عروسکی پراگ شد. اینها فقط بخش هایی هست که توی برنامه امروز در کنار چندین ترانه و موسیقی ایرانی و خارجی میشنوید. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر. همطور که چند دقیقه پیش هم توی خبرها شنیدید، سعد حریری سرپرست نخست وزیری لبنان با حمله شدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران به جمع کسایی پیوست که تهران رو به دخالت در امور داخلی کشورهای عربی منطقه متهم میکنن. اون تاکید کرده که لبنان تحت الحمایه ایران نخواهد بود. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
همزمان با اوجگیری تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی منطقه که تهران را متهم به ایجاد ناآرامی در جهان عرب می‌کنند، سعد حریری سرپرست نخست وزیری لبنان نیز ایران را متهم به دخالت بی‌حد و حصر در امور لبنان و دیگر کشورهای عربی کرد.
إن لبنان والعديد من الدول العربية
لبنان و بسیاری از کشورهای عربی در خلیج و غیر از خلیج از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی از دخالت‌های بی حد و حصر ایران رنج می‌برند. بزرگترین چالشی که جوامع عربی از جمله لبنان با آن روبروست، نفوذ ایران در بافت اجتماعی منطقه عربی است.
تنش اخیر میان ایران و کشورهای عربی پس از آن آغاز شد که دولت بحرین که با چند هفته اعتراض‌های خیابانی شیعیان روبرو بود، جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در مسائل داخلی خود و تحریک اعتراض‌ها با استفاده از افراد وابسته به خود کرد. پس از آن کویت از کشف و متلاشی کردن 8 شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خبر داد. سعد حریری که پنج شنبه در کنفرانس تجاری سعودی لبنانی در بیروت سخن می گفت، با تأکید بر اینکه سیاست‌های ایران دیگر مورد پذیرش نیست و روبودن تدریجی جامعه‌های عربی تحت هر شعاری که باشد نه به سود ایران است و نه به سود روابط عربی ایرانی، ادامه داد:
نحن فی لبنان
ما در لبنان نمیپذیریم که کشوری تحت الحمایه ایران باشیم. همچنین نمیپذیریم که بحرین یا هیچ کشور دیگری تحت الحمایه ایران باشد. ما جامعه متکاملی هستیم با همه مذاهب و گرایش‌های فکری، روحی و فرهنگی یک جامعه عربی.
دولت حریری ماه ژانویه با خروج وزرای همپیمان حزب الله که از پشتیبانی جمهوری اسلامی برخوردار است، سقوط کرد. اما ایمن جزینی، سردبیر سایت جریان المستقبل، در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا سخنان حریری با آنچه که این روزها در لبنان در حال جریان است ارتباط دارد، گفت:
به طور طبیعی لبنان در قلب منطقه عربیه و با تمام متغیرهاش تأثیر میپذیره. سخنان سعد حریری در نتیجه دخالت‌های آشکار ایران ایراد میشه، دخالت‌هایی که با حضور مسلحانه نیروهای حزب الله در خیابون‌ها و قلب واقعیت نتایج دموکراتیک انتخابات خودش نشون داد. حزب الله سعی می‌کنه لبنان رو به پایگاهی برای ایران تبدیل کنه تا تهران بتونه از اون به عنوان برگ برنده‌ای در مذاکرات با عرب استفاده کنه.
جزینی همچنین با عنوان این که دخالت‌های ایران در منطقه با شعار صدور انقلاب صورت می‌گیرد، افزود:
صحبت‌های سعد حریری واکنشی بود به دخالت‌های ایران در لبنان و تلاش برای تغییر سیاست‌های لبنان، تلاش برای واقعیت‌های لبنان، تلاش برای تغییر دخالت و جاسوسی در کویت، علاوه تلاش‌هایی برای خلق شرایط امنیتی ویژه در برخی کشورهای مشخص. اعراب تصمیم آشکاری برای مقابله با این دخالت‌های ایران و صدور آشوب به عنوان صدور انقلاب گرفتند. حالا با اونچه که جمهوری اسلامی یا طرفداران جمهوری اسلامی در لبنان می‌خواستن بگن که انقلاب‌ها در جهان عرب به سود اونهاست، یک پاسخ از طرف کشورهای عربی داده شده.
اینها همه در سایه آن روی می‌دهد که تحلیلگران مسائل منطقه می‌گویند جمهوری اسلامی در سیاست‌های جدید خود برای نفوذ در کشورهای منطقه سوار شدن بر موج مذهبی گرایی و تشدید تنش‌های مذهبی را برگزیده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
تا چند دقیقه دیگه یک گزارش داریم درباره افزایش قیمت طلا در ایران، اما قبل از اون میخوایم بریم صدای یکی از چهره‌های تازه توی موسیقی ایران رو بشنویم، سینا حجازی، که با تنظیم ترانه و آهنگسازی کارش رو شروع کرده، اما با محسن چاوشی، اون خواننده مشهور دیگه در ایران، کار کرد و اسم خودش هم بر سر زبان ها افتاد. ترانه بگو رو بشنویم از سینا حجازی.
به من تهمت بزن بانی، من از بی حرفی میترسم. بگو هرچی که دوست داری،
بگو
پس من بگو هرزم. بگو زن آره بابت کار، یه کابوسم یه جور بهار. بگو هیچ چیزی حالی نیست، بگو اصلا نمیفهمم. بگو مقصومی چشمام فقط هر بس یه جور دامه. بگو تمه هزار تا لب همیشه روحی لبهامه. بگو بانو بگو بازم، بگو که لایقت نیستم. ولی هرگز گلم عمرم، نگو که عاشقت نیستم. بگو بانو بگو بازم، بگو که لایقت نیستم. ولی هرگز گلم عمرم، نگو که عاشقت نیستم.
بگو رو شنیدید از خواننده جوان و تازه معروف در ایران سینا حجازی، که یکی از ترانه‌های جدیدش هم البته بود. اگه برای شنیدن صدای ما از رادیو فردا چند دقیقه دیگه با مشکل روبرو شدید، حتما البته اگه از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر. از این طریق میتونید خیلی راحت صدای ما رو بشنوید بدون اینکه مشکلات فنی داشته باشید. اما برگردیم دوباره به ایران، ببینیم که چه خبر توی بازار طلا. بازگشت حباب قیمت به بازار طلا و سکه عنوان اول بعضی از روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی هستش که با نگرانی تحولات قیمت بازار طلا و سکه رو گزارش میدن. یک بار دیگه مثل اینکه موج نقدینگی توی بازارهای طلا به راه افتاده تا شاید رکوردهای جدید جا به جا بشن. آرش حسنیا که معمولاً در همین زمینه‌های اقتصادی برای ما گزارش تهیه می‌کنه، این دفعه از تحولات بازار طلا گزارش میده.
تحلیلگران بازار جهانی طلا میگویند نگرانی‌های تورمی از آینده اقتصاد کشورهای مختلف جهان و ماراتون افزایش قیمت نفت در ماه‌های گذشته رونق را به بازار طلا برده است. این روزها قیمت طلا در بازارهای جهانی رکوردهای تازه بر جای می‌گذارد. روز پنجشنبه قیمت طلا در بازارهای بین‌المللی همچنان با افزایش روبرو شد و از مرز 1466 دلار برای هر اونس طلا فراتر رفت. اگرچه شتاب فزاینده افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین المللی در ساعات پایانی فعالیت این بازارها در آسیا و اروپا فروکش کرد، اما توقف این شتاب فزاینده باعث نشد تا قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی ایران نیز کاهش یابد یا روند فزاینده قیمتها در آخرین روز کاری در ایران متوقف شود. روز پنجشنبه هر سکه طلای تمام بهار آزادی طرح قدیم در صرافی‌های خیابان فردوسی تهران با قیمت 445 هزار تومان فروش می‌رفت. قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید نیز یک بار دیگر مرز روانی 400 هزار تومان را درنوردید و با قیمت 402 هزار تومان فروخته می‌شد. قیمت هر مثقال طلای 18 عیار نیز تا عصر پنجشنبه و در پایان هفته کاری ایران کمتر از 183 هزار تومان فروش نرفت تا حبابی تازه میهمان بازار طلا و سکه ایران شود. مقایسه اعداد و ارقام افزایش قیمت‌های طلا و سکه در ایران نشان می‌دهد که این افزایش علاوه بر عوامل خارجی و تأثیرپذیری از بازارهای جهانی، عواملی درون‌زا را نیز در کنار خود دارد. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهش نرخ سود اوراق مشارکت بازارهای موازی با بازارهای پولی و مالی رسمی را داغ کرده است. رقص شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای بورس تهران در این روزها نشان از حرکت سرمایه‌ها به این بازار دارد. یک چهارراه آنسوتر از تقاطع خیابان‌های جمهوری و حافظ، بازار خیابانی ارز در چهارراه استانبول تهران نیز با افزایش تقاضا روبرو شده است. افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز نشانه‌ای از حرکت سرمایه‌ها به بازاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری با سودی بهتر از سود بانکی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و طلا از تهران فراتر رفته و آنگونه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشته، افزایش قیمت‌ها تا شهر اصفهان نیز دامن گسترده است. البته در این میان بانک مرکزی دست به کار شده و اعلام کرده از روز شنبه علاوه بر حراج روزانه سکه، فروش شمش طلا را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد تا نیاز بازار طلا را تأمین کند. اقدامی که برخی فعالان بازار طلا از جمله محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، خوشبینانه امیدوار است بتواند قیمت‌های سکه را تا 20,000 تومان کاهش دهد.
نظر شما در مورد بالا رفتن قیمت طلا در ایران چی هست؟ میتونید در مورد مشاهدات خودتون توی بازار طلا با ما صحبت کنید، با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. 2042-02-21-12-41-13-14.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
از آزادی مطبوعات، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو گرفته تا داوری یک ایرانی توی جشنواره جهانی تئاتر پراگ. بحث فرهنگی صبح جمعه رو بشنوید.
گفتگوی فرهنگی. صبح جمعتون بخیر فرج سرکوهی و خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی امروز صبح ما.
سلام میکنم به شما خانم و شنوندگان عزیز و روز تعطیل بسیار خوبی رو برای شنوندگان آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، داریم به سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات نزدیک میشیم و تو همین شرایط هستش که سازمان بین‌المللی یونسکو اعلام کرده که جایزه جهانی آزادی مطبوعات امسال رو به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، اهدا کرده.
سازمان یونسکو خب می‌دونین یکی از معتبرترین سازمان‌های بین‌المللی دنیاست، وابسته به سازمان ملل هست و جایزه جهانی آزادی مطبوعات رو هر سال به کسانی اهدا می‌کنه که برای آزادی مطبوعات کوشیدند و سعی کردن که به اصطلاح فضای مطبوعات رو گسترش بدن، فضای خبررسانی و انتقال آرا و افکار گوناگون رو. این جایزه در سال 1997 تأسیس شد و در سوم می، همونطور که شما اشاره کردین، 13 اردیبهشت اعطا خواهد شد به کسانی که میتونن اونو بگیرن. و آقای احمد زیدآبادی که متأسفانه زندانی است، رئیس هیئت داوران آقای دینا زنگور گفتش، من جملهشو میخونم: اهدای این جایزه به احمد زیدآبادی اجرگذاری به شجاعت استثنایی، مقاومت و تعهد این روزنامه‌نگار برای آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر، تساهل و انسانیت است. این یک جایزه است به روزنامه‌نگاران ایرانی که همکنون در زندان به سر میبرند. آقای ایرنا بوکوآ، مدیر کل یونسکو، هم این به صورت تصمیم داوران را تایید کرد و گفتش که دولت ایران میخوام که احمد زیدآبادی را از زندان آزاد بکنه. میدونیم که آقای زیدآبادی در 24 خرداد 1388 دستگیر شد و بعد در دادگاه به 6 سال زندان و تبعید در گناباد و ممنوعیت دائم از فعالیت اجتماعی سیاسی روزنامه‌نگاری محروم شده.
حالا هم سری بزنیم به شهری که رادیو فردا در اون مستقر هست. آقای سرکوهی، جشنواره که بین‌المللی تئاتر پراگ که یکی از معتبرترین جشنواره‌های تئاتر عروسکی در جهان هستش، اعلام کرده که امسال بهروز غریب‌پور، کارگردان ایرانی، عضو هیئت داوران این جشنواره شده. از این جشنواره یه مقدار برامون بگید و اینکه گروه‌های تئاتر ایرانی تو این جشنواره چطور حضور دارن.
خبر خوبی است که خب به هر حال یک هنرمند ایرانی دعوت شده به جشنواره بسیار معتبر بین‌المللی، یعنی 15مین جشنواره بین‌المللی تئاتر پراگ. 3 می تا 5 جوان یعنی 9 تا 15 خرداد در همون شهر پراگ شهر شما برگزار میشه و امسال آقای جری بیکر از آمریکا، مدا سید احمد از الجزایر و یری کوریو از جمهوری چک و آقای غریب‌پور دعوت شدن که به یک از داوران بپیوندند. ما میدونیم که هر سال حداقل بیش از 100 تا 150 گروه تئاتر عروسکی در شرکت میکنن و همونطور که شما گفتین یکی از زیباترین و بهترین جشنواره‌های تئاتر عروسکی دنیا هستش. از ایران هم اسامیشون اعلام نشده، اما گفته شده که 3 گروه ایرانی تقاضای شرکت در این جشنواره رو کردند و هنوز معلوم نیست که باشون موافقت بشه یا نشه، خبرش بعدا اعلام میشه.
خب پس تا اون موقع ما دوباره حتما در این مورد با شما صحبت میکنیم.
بله، امیدواریم که گروه های ایرانی اجازه پیدا کنن در جشنواره شرکت بکنن و شما بتونید اونجا از کار و اجراشون گزارش تهیه کنید.
دو تا نقاش گرجستانی امروز توی تهران نمایشگاه کارهای خودشون رو افتتاح میکنن. از این نمایشگاه این دو نقاش گرجستانی یه مقدار برامون بگید.
بله، این نمایشگاه جالبی است، در نگارخانه شیرین برپا میشه، امروز افتتاح میشه. این دو نقاش از دو نسل نقاشان گرجستان هستند، یکی آقای داوید گاگوشیتزه و دیگری گیورگ گاگوشیتزه. که آقای داوید 51 سالش هست، هنرمند بسیار با سابقه گرجستان است، از مشهورترین نقاشان این کشور هست و تا حالا 21 نمایشگاه گروهی در اروپا داشته. و بعد گیورگی 28 سال است که اون هم به هر حال چند تا نمایشگاه در تفلیس داشته و خب علاقمندان به نقاشی در ایران میتونن اولا با دو چهره نقاش گرجستان آشنا بشوند و همچنین با دو نسل از نقاشان گرجستان. این نمایشگاه در واقع با همکاری مؤسسه فرهنگی اکو برگزار میشه و تا چهارشنبه 25 فروردین هم در نگارخانه شیرین برپاست.
متشکرم ازتون آقای سرکوهی. تا یک صبحانه با خبر دیگه آقای سرکوهی.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در بازی‌های المپیک 2012 لندن گواهی پزشکان ایرانی به عنوان مجوز عدم رویارویی ایران با اسرائیل فاقد اعتبار خواهد بود. این سخن رئیس فدراسیون بین‌المللی کشتی است. رافائل مارتینتی رئیس فیلا که با بی بی سی سخن میگفت اعلام کرد ایرانی ها دیگر قادر نخواهند بود روش گذشته خود را ادامه دهند. و اضافه کرد در گذشته کشتیگیر ایرانی برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی یک گواهی پزشکی مفصل ارائه میکرد و ما هم قبول میکردیم، ولی این بار در بازی های المپیک لندن از پزشکان کمیته بین المللی المپیک خواهیم خواست بیماری کشتیگیر ایرانی را مورد تایید قرار دهند. اردوی مقدماتی تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک لندن از امروز کار خود را در تهران آغاز می‌کند، ولی تیم هنوز سرمربی ندارد. به گفته فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در بخش زنان، مذاکرات با مربیان خارجی تاکنون بی‌نتیجه مانده. فریده شجاعی:
ما هنوز در دنبال این هستیم که مربی خارجی رو هم داشته باشیم و مذاکراتی رو با کشورهای مختلف انجام بدیم، ولی متاسفانه هنوز جواب قطعی نگرفتیم.
و اردوی تیم فوتبال بانوان ایران امروز کار خود را بدون سرمربی آغاز می کند. تیم فوتبال بانوان ایران برای راهیابی به بازی‌های المپیک لندن باید از صد تیم‌های فوتبال بانوان تایلند، ازبکستان، اردن و ویتنام عبور کند تا مجوز حضور در المپیک را کسب نماید. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز هفته 29 خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند. در اهواز فولاد میزبان سایپا و در تبریز شهرداری پذیرای ملوان است. راه‌آهن در همدان با پاس روبروست و سبای قم در مسافه با پیکان در قزوین خواهد بود. تهران هم محل دو بازی است. دو تیم شرکت نفتی نفت تهران و نفت آبادان و همچنین استیلازین تای جدولی با شاهین بوشهر. 3 مسابقه هم یک شنبه در برنامه خواهد بود. زوباهن پرسپولیس، مس کرمان سپاهان و استقلال با تراکتور سازی. شب گذشته 4 دیدار رفت مرحله 1/4 نهایی اروپا لیگ برگزار شد که طی آن بنفیکای لیسبون 4-1 از صد تیم پی اس وی اینتوون هلند گذشت. تیم دیگر هلندی اف سی توئنته هم 1-5 تسلیم ویارئال اسپانیا شد. پورتوی پرتغال نیز در خانه اسپارتای مسکو را 5-1 در هم کوبید. 3 گل از 5 گل تیم پورتو توسط فالکاو زده شد.
Пирайра в одно касание прострела, пас на удар. Ну вот то, что Камбаров делал трижды. Порто, Радамеля, Фалькао, Гарсия, спартакские защитники.
Тим дигер португали Брага هم در اوکراین با دینامو کیف 1-1 مساوی کرد. بازی‌های برگشت لیگ اروپا دو هفته دیگر برگزار می‌شود.
فرداست.
صدای ما از رادیو فردا میشنوید در برنامه صبحانه با خبر. اگه تازه شنونده ما شدید بهتون سلام میکنیم و صبح جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنیم. آزاده اسدی هستم و توی برنامه صبحانه با خبر همراه شما نیم ساعت گذشته بودم و یک ساعت آینده هم خواهم بود، البته همراه با بقیه بچه‌ها که از دیشب تا این موقع تلاش کردن برای برنامه‌های صبحانه با خبر، از جمله علیرضا کرمانی که اومده توی استودیو و آماده است برای خوندن خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر.
وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران میخواهد از ناآرامی‌ها در دنیای عرب سوء استفاده کند. در همین حال سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان هم با انتقاد شدید از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی در منطقه ایران را به دخالت وقیحانه در امور کشورهای عربی متهم کرد. در این باره بیشتر خواهیم شنید در همین بخش از برنامه صبحانه با خبر. در لیبی یکی از فرماندهان نیروهای مخالف معمر قذافی میگوید هواپیماهای ناتو به اشتباه تانک‌های آنان را هدف قرار دادند. عبدالفتاح یونس وزیر کشور پیشین لیبی که به مخالفان معمر قذافی پیوسته است روز پنجشنبه گفت در حمله هوایی نیروهای ناتو در محلی بین اجدابیا و بوریقه 4 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. ناتو میگوید در حال بررسی موضوع است، اما آن منطقه به دلیل رفت و آمد خودروهای جنگی غبارآلود و ناواضح بوده است. و در ژاپن روز پنجشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 7.4 ریشتر منطقه ساحلی هونشو در شمال شرقی ژاپن را لرزاند. منطقه زلزله زده در 144 کیلومتری نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما قرار دارد. گفته می شود در پی این زمین لرزه ساختمان‌های توکیو نیز به لرزه افتادند. پس از این زمین لرزه نخست هشدار احتمال سونامی داده شد، اما پس از آن این هشدار لغو شده است. و در برزیل روز پنجشنبه یک مرد مسلح با ورود به یک مدرسه در ریبودوژانیرو دست کم 10 دانش آموز را کشت و 18 تن دیگر را مجروح کرد. این مرد 24 ساله که دانش آموز پیشین این مدرسه بوده است پس از کشتن و مجروح کردن 28 تن خود را هم کشت. مسئولان مدرسه میگویند اگر به طور تصادفی پلیسی از جلو این مدرسه نمیگذشت احتمالاً شمار قربانیان میتوانست بیش از این باشد. و در افغانستان در پی حمله مردان مسلح طالبان به یک قرارگاه پلیس در نزدیکی قندهار 6 مأمور امنیتی افغان کشته شدند. به گفته خان محمد مجاهد رئیس پلیس قندهار پس از آغاز درگیری میان شورشیان طالبان و نیروهای امنیتی یک آمبولانس که مواد منفجره در آن جاسازی شده بود وارد اردوگاه آموزشی پلیس شد و بمب‌گذار انتحاری که خود را به عنوان راننده آمبولانس معرفی کرده بود با منفجر کردن خود و 6 تن پلیس را کشت. طالبان با تایید این حمله مسئولیتان را بر عهده گرفته است. آزاده
من به کمکت میام. علیرضا کرمانی امیدوارم که خسته نباشی. حدود 25 دقیقه دیگر علیرضا برمیگرده برای بخش سوم خبرها در صبحانه با خبر. وزیر دفاع آمریکا میگه ایران از ناآرامی‌ها در کشورهای عربی سوء استفاده میکنه. جایزه جهانی آزادی مطبوعات برای یک روزنامه‌نگار زندانی در ایران. وزیر ارشاد گفته با کارمندهایی که اعتقادی به اسلام ندارن تسویه حساب میشه. زلزله شدید دوباره در ژاپن. وعده تازه محمود احمدی نژاد ایجاد سالانه 2,500,000 شغل در کشور در طول 2 سال. و 60th سال خودکشی صادق هدایت بنیانگذار داستان نویسی مدرن در ایران. را رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه توی بغداد گفته که ایران و گروه‌های تندرو اسلامی مثل القاعده تلاش می‌کنند تا از ناآرامی‌هایی که تو کشورهای عربی به وجود اومده به نفع خودشون استفاده کنن. همطور قبلا هم شنیدید سعد حریری نخست وزیر دولت انتقالی لبنان هم از نقش ایران توی کشور خودش و امور اعراب به شدت انتقاد کرده. از کیان معنوی بیشتر بشنویم.
رابرت گیتس که در جریان دیدارش از عراق از پایگاه نیروهای آمریکایی در غرب بغداد سخن میگفت افزود رهبران عرب به خصوص در مصر هنوز مشتاقانه خواهان مقابله با اسلامگرایی تندرو هستند که خواهان بهره برداری از وضعیت به نفع خود هست. گیتس با بیان اینکه ما به هیچ وجه نباید به بنیادگرایان میدان بدهیم گفت باید به دقت حرکات آنان را تحت نظر داشته باشیم، چرا که اکنون زمان مناسبی است که بنیادگرایان تلاش کنند از شرایط به نفع خود بهره گیرند، از جمله ایران. رابرت گیتس همچنین با اشاره به فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای نارام ابراز نگرانی کرد که سرویس‌های اطلاعاتی این کشورها خود به مشکلی دیگر تبدیل شوند تا اینکه به مسائل امنیتی و ضد تروریستی در این کشورها بپردازند. رابرت گیتس شامگاه چهارشنبه پس از یک توقف کوتاه در عربستان سعودی وارد بغداد شد. در عربستان گیتس در گفتگو با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به شدت ایران را به باد انتقاد گرفت. گیتس در سخنان خود با اشاره به اعتراضات شیعیان افزود ما مدارکی در اختیار داریم که نشان می‌دهد ایران می‌کوشد از وضعیت نارام در بحرین در جهت اهداف خود بهره برداری کند و همچنین مدارکی هم داریم که حکایت از آن دارند که ایرانی‌ها در اندیشه و رایزنی هستند که چگونه بتوانند در سایر نقاط مشکل آفرینی کنند. ایالات متحده آمریکا بارها حکومت ایران را متهم کرده است که خواهان بی‌ثبات کردن منطقه است و علیه حکومت‌های پادشاهی سنی عرب حوزه خلیج فارس توطئه می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واشنگتن نگران آن است که خلأ سیاسی که در صورت سرنگون شدن علی عبدالله صالح در یمن به وجود آید، باعث شود که گروه القاعده جای پای خود را در آن کشور که سرای خانوادگی اسامه بن لادن نیز هست، محکم کند. در تحول دیگر سعد حریری نخست وزیر دولت انتقالی لبنان که به زودی پست خود را ترک می کند در تازه ترین ابراز عقیده به گفته وی از دخالت آشکار ایران در امور داخلی لبنان و امور عرب به شدت انتقاد کرد. حریری که روز پنجشنبه در بیروت سخن می گفت افزود ایران در امور لبنان، بحرین و کویت دخالت می کند و این غیر قابل قبول است. جمهوری اسلامی ایران از حامیان حزب الله لبنان رقیب اصلی سعد حریری در لبنان است. حریری که اکنون نقش نخست وزیر انتقالی تا زمان شکل‌گیری دولت جدید را دارد می گوید لبنان یک کشور تحت الحمایه ایران نخواهد شد.
از لبنان برگردیم به ایران. احمد زیدآبادی همونطور که چند دقیقه پیش هم توی خبرها شنیدید روزنامه‌نگار زندانی ایرانی برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو در سال 2011 شده. هیئت داوران که 12 نفر از دست‌اندرکاران رسانه‌ای بودن احمد زیدآبادی رو از بین نامزدهای مختلف برای دریافت این جایزه جهانی انتخاب کردند. از وحید پوراستاد بشنویم.
سازمان یونسکو اعلام کرد جایزه جهانی آزادی مطبوعات 2011 را به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی اهدا کرده است. دینا سانگوئر رئیس هیئت داوران در این باره اعلام کرد اهدای این جایزه به احمد زیدآبادی ارج‌گذاری به شجاعت استثنایی، مقاومت و تعهد این روزنامه‌نگار در جهت آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر، تساهل و انسانیت است. اهدای این جایزه ورای شخصیت احمد زیدآبادی جایزه به بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی است که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. آیرنا بوکووا مدیر کل یونسکو با تایید تصمیم هیئت داوران خواهان آزادی این روزنامه‌نگار ایرانی شد. مدیر کل یونسکو همچنین در مورد تصمیم هیئت داوران گفته است احمد زیدآبادی در همه مدت فعالیتش همواره و شجاعانه از آزادی مطبوعات و آزادی بیان، حق بنیادین بشر که پایه دیگر آزادی‌های مدنی و عنصر کلیدی برای جوامع باز و روامدار است، دفاع کرده است. جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو در سال 1997 از سوی کمیته اجرایی یونسکو تأسیس و هر سال در روز جهانی آزادی مطبوعات در 3 می برابر با 13 اردیبهشت ماه به یک فرد یا سازمان و نهاد که از آزادی مطبوعات دفاع کرده و به ویژه در این راه خطر کرده است اهدا می شود. نامزدهای دریافت این جایزه از سوی دولت‌های عضو یونسکو و یا سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر معرفی می شوند. احمد زیدآبادی که در تاریخ 24 خرداد 1388 بازداشت شد، در آذر ماه 1389 از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 زندان و تبعید در گناباد و ممنوعیت دائم از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. احمد زیدآبادی برنده جایزه قلم طلایی 2010 مؤسسه جهانی مطبوعات هم هست.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
باز هم درباره ایران بشنویم. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران توی صحبت‌های جدید خودش گفته که این وزارتخونه امسال بودجه رو برای تصفیه حساب با کارمندایی که به گفته اون به اسلام اعتقاد ندارن اختصاص داده. اما مگه بر اساس گزینش‌های معمول برای استخدام توی وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی صلاحیت افراد در اعتقاد به دین اسلام احراز نمیشه که وزیر ارشاد از اخراج افراد بی‌اعتقاد صحبت کرده؟ این سوالی هست که بابک غفوریازر از رادیو فردا از مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی و فرهنگی در واشنگتن می‌پرسه.
این معیارها در نظر گرفته میشه و افراد گزینش میشن، اما اولا افرادی که گزینش میشن در طول زمان ممکن هست که دچار تحول بشن، افراد مرتبا تغییر میکنند و معیارهای گزینش هم قبض و بسط پیدا میکنه. نکته دوم این که خود گردانندگان این سازمانها، خود کسانی که اینها رو مورد گزینش قرار میدن و مدیران، اونها هم در طی سالها تغییر میکنند. و نکته سوم این که هر دسته از مدیران که بر سر کار میان نیاز دارن که افراد وفادار به خودشون رو به همراه بیارن. این سیاست همواره در ایران مطرح بوده که مدیران با اتوبوس میان و با اتوبوس میرن، یعنی افراد زیادی رو همراه خودشون میارن و افراد زیادی مجبور هستن که با اونها برن. در مورد آقای حسینی ظاهرا این تغییر تحولات اندکی به تأخیر افتاده.
به این ترتیب به نظر شما همکنون ممکنه افرادی در بدنه وزارت ارشاد باشن که با ماهیت اعتقادی و اسلامی جمهوری اسلامی مشکل داشته باشن؟
حتما اینطور هست. در طول 3 گذشته ما همواره شاهد یک نوع زندگی دوگانه در میان کارکنان دولت بلخص رده های پایینی بودیم. افراد مرتبا مجبور بودن که این حیطه میان زندگی خصوصی و زندگی عمومی خودشون رو جدا کنند. غیر از اون همواره کارکنان دولت با ایدئولوژی رسمی حکومت که همواره سختگیرانه تر بوده نسبت به آنچه که در جامعه از مذهب فهمیده میشه، همواره با این ایدئولوژی رسمی حکومت مشکل داشتند.
طی 2 اخیر چهره‌ای در طیف اصولگرایان منتقد از رویکرد لیبرالی دولت در حوزه فرهنگ صحبت کرده و میگن تحت تأثیر جریان فکری آقای رحیم مشایی دولت سیاست بازی در این عرصه اتخاذ کرده. به نظر شما حالا چطور وزیر ارشاد در این فضا از اخراج کارمندانی که به اسلام اعتقاد ندارن صحبت میکنه؟
سیاست های لیبرالی که گفته میشه به نظر من موردی بوده. مثلا فیلم هایی بوده که توقیف شده بوده در یک دوره، این فیلم ها از توقیف در آمده، با برخی سانسورها یا برخی کتاب ها بهشون مجوز داده نمیشده، به اینها مجوز داده شده. اما به طور کلی به نظر من وزرای ارشاد در جمهوری اسلامی همواره سیاست های فرهنگی رهبری رو دنبال میکردن و آقای خامنه ای هم در 2 گذشته همواره یک دسته سیاست های فرهنگی مشخصی رو دنبال کردن که همواره بسته‌تر شدن فضا بوده. انتخاب‌های آقای حسینی در معاونت سینمایی، معاونت فرهنگی و معاونت مطبوعاتی کاملاً نمایانگر پیروی ایشون هست از سیاست‌های کلانی که آقای خامنه‌ای در حیطه فرهنگ مد نظرشون بوده.
مرتبط با همین موضوع، آقای خامنه‌ای در 2 اخیر در اظهارات مختلفی از لزوم اسلامی کردن فعالیت‌های فرهنگی، هنری، علمی صحبت کرده بودند. آیا این صحبت‌های وزیر ارشاد می‌تونه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مرتبط باشه؟
به احتمال قوی همین طور هست، اما به نظر من موضوع فراتر از اسلامی کردن فضا و اسلامی کردن افراد هست. موضوع پیگیری سیاست‌های مشخصی است که باید دنبال بشه، در دوره‌های دنبال نشده، نظرات آقای خامنه‌ای تأمین نشده یا نظرات آقای احمدی نژاد تأمین نشده. اینها برای اینکه اون سیاست‌ها دنبال بشه مرتبا مجبور هستن که افراد رو عوض بکنن و نسل تازه‌ای از وفاداران به حکومت، وفاداران ولایت فقیه رو بر سر کار بیان، چون مرتبا افراد در چارچوب ساختارهای دولتی تغییر میکنن و اون سیاست‌ها مرتبا بست پیدا میکنه به جای اینکه قبض پیدا کنه.
درباره صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران شنیدید. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با مجید محمدی صحبت میکرد، تحلیلگر. و بریم به ژاپن که دوباره یکی از شدیدترین پس لرزه‌های چند هفته اخیر رو در مناطق شمال شرقی خودش دید. این پس لرزه تا حالا خسارت جانی نداشته، ولی شدتش اونقدر زیاد بوده که حتی توکیو و بعضی از شهرهای ساحلی رو هم لرزونده. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
ساعتی پس از وقوع شدیدترین پس لرزه یک ماه اخیر در ژاپن، مقامات آن کشور هشدار سونامی در مناطق ساحلی را لغو کردند. مسئولان نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما هم گفتند که در بازرسی‌های اولیه نشانی از خسارت جدید در راکتورهای اتمی این نیروگاه مشاهده نشده است. دقایقی پس از وقوع این پس‌لرزه، نیروگاه فوکوشیما تخلیه و برای مدتی جریان برق در نیروگاه هم قطع شد، ولی به گزارش خبرگزاری ژاپن جریان برق به راه افتاده و عملیات خنک‌سازی راکتورهای اتمی دوباره آغاز شده است. در یک ماه اخیر بیش از 1000 پس لرزه در مناطق شمال شرقی ژاپن به ثبت رسیده، ولی گفته می شود پس لرزه روز پنجشنبه به شدت 7.1 درجه ریشتر یکی از شدیدترین پس لرزه ها بود. کارشناسان زمینشناسی در ژاپن و آمریکا مرکز پس لرزه روز پنجشنبه را در عمق 25 کیلومتری اقیانوس آرام و در نزدیکی سواحل شمال شرق ژاپن اعلام کردند. از تعداد تلفات احتمالی زمین لرزه روز پنجشنبه گزارشی منتشر نشده است، ولی گفته می شود شدت این پس لرزه به حدی بود که در توکیو پایتخت ژاپن هم احساس شد. زمین لرزه یک ماه پیش به شدت 9 درجه ریشتر و سونامی بعد از آن تاکنون بیش از 25,000 کشته و زخمی به جای گذاشته است و صدها نفر هم همچنان مفقود هستند. در پی زمین لرزه روز پنجشنبه بهای سهام در بازارهای بین المللی بورس مقداری پایین آمد و ارزش برابری دلار در برابر ین ژاپن و سایر ارزهای بین المللی هم کاهش یافت.
از ژاپن برگردیم به ایران و بریم به سالها پیش و از خواننده محبوب دهه 50 بشنویم، نسرین، که با خوندن ترانه از تو گفتن به شدت شهرت پیدا کرد. نسرین بعد از اینکه حدود 50 تا ترانه پاپ خونده و در زمینه موسیقی اصیل ایرانی فعالیت داشته، همچنان کارهایی که انجام داده بوده یکی از کارهای قدیمی و خاطره انگیز بوده. میخوایم یکی از همین خاطره انگیزها رو بشنویم از نسرین، تب رهایی.
من از حقیقت تو از تو رنگ دیاریای، من اهل پیوند تو سفت کرده جدایی، من گل نورینی که در سفید دم شکفته، تو بوف کورینی که در کنج خراب خفته. Oh.
تب رهایی اسم ترانه بود که شنیدید از خواننده قدیمی نسرین که خواننده محبوب دهه 50 بوده و شاید برای خیلی ها هم صدای آشنایی باشه. بگردیم به گزارش ها و گفتگوهای معمول رادیو فردا توی صبحانه با خبر. این دفعه میخوایم بریم سراغ بحث اقتصادی روزمون. محمود احمدی نژاد اعلام کرد که دولت اون طی 2 سال آینده بیکاری رو توی کشور ریشه کن میکنه. بازار کار ایران به همین بهانه موضوع گفتگو امروز صبحانه با خبر در بخش اقتصادی است.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم اسدی، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شما و شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گفته آقای احمدی نژاد در مدت 2 سال سالانه 2,500,000 شغل تو کشور ایجاد میشه. این وعده ای که رئیس دولت داده در زمینه ایجاد شغل به نظر شما با واقعیت های بازار کار و اقتصاد ایران امکان پذیره؟
طی هفته های اخیر 2 رقم به مناسبت های مختلف در صحبت های آقای احمدی نژاد تکرار میشه. اول اینکه در سال گذشته 1389 1,600,000 شغل در کشور ایجاد شده، و دوم اینکه در سال جاری 1390 2,500,000 شغل ایجاد خواهد شد. هیچ کدوم از دستگاه های رسمی آماری کشور تایید نکردند که در سال گذشته 1,600,000 شغل در کشور ایجاد شده. در طول برنامه چهارم از 1384 تا 1388 میانگین سالانه شغل‌های ایجاد شده در کشور حدود 600,000 بوده. از 3 سال پیش به این طرف نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت سقوط کرده و در بهترین حالت زیر 2% بوده، تا جایی که بانک مرکزی زیر فشار دولت از انتشار این شاخص خودداری میکنه از 3 سال پیش تا امروز. با یک اقتصادی این همه راکت که مورد تایید همه دستگاه کارشناسی کشورم هست، چطور ممکن است که اقتصاد ایران توانسته باشه شمار شغل‌های ایجاد شده در کشور رو نسبت به سالهای پیش 3 برابر کنه؟ همین نکته ایجاد شبهه میکنه در آماری که دولت آقای احمدی نژاد ارائه میده در مورد بازار کار.
با اشاره به این چند تا آماری که شما داشتید آقای خاوند، آیا اصولا آمار مشخص قابل اعتمادی در مورد نرخ بیکاری ایران وجود داره؟
انتشار منظم نرخ بیکاری کشور به عهده مرکز آمار ایران هست که قاعدتا باید فصل به فصل این شاخص رو منتشر بکنه. این کار کم و بیش انجام میشد تا بهار سال گذشته که به گفته مرکز آمار نرخ بیکاری رسید به 14.6%. از اون موقع تا امروز از انتشار نرخ بیکاری از طرف مرکز آمار خبری نیست. آمار آقای احمدی نژاد رو هم کسی قبول نداره، چون که ایشان شمار بیکاران کشور رو 2,400,000 نفر محاسبه میکنه که در مقایسه با جمعیت فعال نرخ بیکاری کشور رو تقلیل میده به 10%. بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی کشور، دانشگاهی‌ها، بعضی از چهره‌های اقتصادی مجلس، همینطور دست‌اندرکارهای محافل کارگری، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر اغلب بین 17-20% ارزیابی میشه. و البته هستن کارشناسایی هم که نرخ بیکاری واقعی کشور رو 30% ارزیابی میکنن.
2,500,000 شغل سالانه‌ای که رئیس جمهوری ایران وعده داده، تو چه بخشایی اصلا قرار هست ایجاد بشه، حتی در صورتی که این اتفاق هم امکان داشته باشه که بیفته؟
از این موضوع هیچ کس خبر نداره. اواخر سال گذشته شورای عالی اشتغال تصویب کرده که در سال جدید، یعنی در سال 1390، 2,500,000 شغل در کشور ایجاد بشه. گویا در همین شورای عالی اشتغال با حضور استانداران، سهم هر استان در ایجاد تعداد شغل مشخص میشه. خب بلافاصله این سوال به ذهن میرسه که مگر با مصوبه میشه شغل ایجاد کرد؟ در همه جای دنیا این واحدهای تولیدی، به خصوص واحدهای متعلق به بخش خصوصی هستند که بخش عمده فرصتهای شغلی رو به وجود میارند، البته به شرط اون که فضای مناسبی برای فعالیت این واحدها به وجود بیاد. این واحدهای خصوصی هستند که باید کار به وجود بیارند، نه دولت.
مرسی، فریدون خاوند بود، ممنونم. تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خدافظی میکنم آقای خاوند.
خداحافظ و سپاس خانم اسدی.
نظرات خودتون رو درباره شرایط کار و بیکاری توی شهر یا استان خودتون با ما در میون بگذارید و همینطور به ما بگید نظرتون راجع به این صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد در مورد بیکاری و ایجاد شغل چی است. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13. اما امروز جمعه 19 فروردین ماه است و 60مین سال روز خودکشی صادق هدایت است. صادق هدایت بنیانگذار داستان نویسی مدرن ایران محسوب میشه. یادی بکنیم از آفریننده داستان بوفکور توی گزارشی از شهرام میریان.
صادق هدایت دو چهره داشت، یک چهرهش که هم شوخی بکنه یه دست زن با اونها میتونست بشینه جدی صحبت کنه، اون باطن خودش نشون بده، مصیبتی رو که میکشه بیان بکنه.
صادق هدایت یکی از نویسندگان تأثیرگذار و مطرح در گستره فرهنگ و ادب ایران در قرن حاضر است. او نه تنها در ادبیات داستانی بلکه در دیگر عرصه‌ها از مردم شناسی و زبان شناسی گرفته تا شناخت موسیقی دست داشت. هدایت در سال 1281 خورشیدی در یک خانواده سرشناس و مرفه به دنیا آمد، ولی همین که خود را شناخت با استخدام در اداره‌های دولتی زندگی ساده اما مستقلی را پایه‌ریزی کرد. صادق هدایت از سال 1305 خورشیدی نخستین داستانهای خود را در سفر اول به بلژیک و فرانسه نوشت که از آن جمله میتوان به داستان زنده به گور اشاره کرد. با آنکه 60 سال از مرگ صادق هدایت میگذرد، با این حال او را معاصرترین نویسنده ایرانی دانستند. محمد بهارلو نویسنده و داستان پرداز که پژوهش‌هایی درباره آثار و جهانبینی صادق هدایت انجام داده، عوامل بیرونی و اجتماعی را انگیزه اصلی خودکشی این نویسنده مطرح می‌داند.
صادق هدایت دست کم دو بار آشکارا دست به خودکشی زده، یک بار 1307 در پاریس، یک بار 1330 در پاریس که به مرگش منجر شد. بنابراین این عنصر مرگ در تمام بینش این نویسنده و در آثارش کما بیش منعکس هست. اما من عقیده ندارم که این بینش یک بینش صرفا درونی است و مربوط به جسم اوست. نه، من فکر میکنم عوامل بیرونی داشته. اگر هدایت در یک فضای آزادتری زندگی میکرد، در یک فضای آزادتری مینوشت، چه بسا این همه تلخ کامی و این همه تیر اندیشی در آثار هدایت دیده نمی شد. به همین دلیل من فکر میکنم این تیر اندیشی یا مرگجویی در آثار هدایت این اعتراض او به جامعه ای است که درش زندگی کرده. یعنی در واقع باید در این تیر اندیشی دنبال تسلیم و دنبال انفعال نبود، بلکه دنبال اعتراض بود، دنبال واکنش منفی نسبت به این جامعه ای بود که هدایت آن را از لحاظ سیاسی گندستان میدونست. بنابراین یک چنین آدمی از سر این که مثلا احیانا بیمار روانی بود یا چیزهایی نظیر این که بعضی از دوستان گفتند نبود که خودش رو کشت.
صادق هدایت نخستین نویسنده است که زبان گفتاری مردم کوچه و بازار را وارد ادبیات داستانی ایران کرد و به این خاطر او را بنیانگذار داستان نویسی مدرن ایران هم دانستند. هدایت پس از بازگشت از سفر نخست اروپایی خود همراه با بزرگ علوی، مشتبه مینوی و مسعود فرزاد یک گروه 4 نفره ای را شالوده ریزی کرد. زنده یاد بزرگ علوی درباره این گروه چنین تصویری به دست می دهد.
این یه جرگه ادبی بودش، با هم کار میکردیم، چیزایی که میخوندیم به هم میدادیم، گاهی هم کار به اوقات تلخی میکشید، ولی ما با هم دوست شده بودیم دیگه، نمیتونستیم از هم دیگه جدا باشه. اغلب روزها از ساعت 5-6 که با از کار و اداره و مدرسه و بانک میامدیم در یک کافه جمع میشدیم. در اون موقع کافه لاله‌زار بود، یک کافه دیگه بود بن روزنوار اسمش بود،
کافه نادری و...
کافه نادری بعدها شد جمع شدیم و یک مجلس انسی ایجاد شده بود.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اینم برای طرفدارای صادق هدایت که کم نیستن چه در ایران چه خارج از ایران. همراه ما بمونید تا ثانیه های دیگه وارد نیمه سوم میشیم، بخش آخر صبحانه با خبر.